بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله عرض سلام و ارادت به برادران و خواهران عزیز فضلای محترم حوزه علمی مشهد مقدس تشکر میکنم از دوستانی که تدارک این جلسه رو دیدن که شرفیاب بشیم خدمت شما به عنوان جمعی از پژوهشگران برگزیده حوزه مشهد. بنده این جلسه رو نه یک جلسه رسمی و تشریفاتی بلکه یک گرده طلبگی و دوستانه و در این حال فوق‌العاده مهم تلقی میکنم. به عنوان یک طلبه که سطح هم رو و بخشی از درس خارج رو حوزه مشهد بودم، بعد مشرف شدم حوزه قم، این جمع یادآور خاطرات طلبگی ما هم در ضمن هست. برای خود من شخصا این جنبه رو هم داره. موضوع فوق‌العاده مهمی که برای اون و به نام اون این جلسه تشکیل شده، موضوع این نیست که در یک جلسه شروع بشه و خاتمه پیدا بکنه. و من همینجا میخواستم از دوستانی که لطف کردن و این جلسه رو گذاشتن خواهش کنم که این سلسله جلساتی رو بگذارن و ادامه بدن. فضلای مختلف از مشهد و قم بیان، همه راجع به همین موضوع دست جمعی بیاندیشند، گفتگو کنند و انشاءالله حلقه ها و کرسی های فعال نقد و مباحثه طلبگی و ارائه دیدگاه های فضلا در مباحث مختلف فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی، حدیث، تفسیر و نظریه هایی که در باب علوم اجتماعی دارن، علوم انسانی دارن، از منظر اسلامی اینجا طرح کنن. هیچ محیطی مناسبتر از حوزه نیست برای مباحثات جدی طلبگی که هم جنبه مناظره و گفتگوی علمی داشته باشه و هم در این حال روح طلبگی و اخلاق طلبگی و حوزوی برش حاکم باشه. اگر در دنیا، برای دنیا و برای دیگران این بحث مناظره ها و مباحثات طلبگی و علمی مفهوم به اصطلاح مدرن یا جدیدی باشه و ناشناخته، یه مسئله کاملا طبیعی جزء طبیعت طلبگی است. ما از همون ابتدای طلبگی با مباحثه و مناظره و چالش‌های جدی تربیت میشیم، یعنی بنا بوده اینجوری تربیت بشیم و بیایم بالا. در کمتر سیستم آموزشی است در دنیا که از همون ابتدا مباحثه و اشکال به استاد یک ارزش تلقی بشه. همون طلبه مبتدی به جایی که خط قرمز در برابرش بگذارن، تشویقش کنن به اینکه این اشکال کنه، فکر کنه. و اصلا این تعبیر که فلانی مستشکل خوبی است تو فرهنگ حوزه‌ای ارزشه و این چیز فوق‌العاده مهمی است که باید قدرش رو بدونیم و مراقب باشیم تشریفاتی نشه. روح مباحثه و مناظره و اشکال و انقل قلتوهایی که بنای و قوام طلبگی و رشد فرهنگ اسلامی شیعی در عرصه‌های مختلف بر او بوده، دوباره باید در حوزه احیا بشه، بدون شکستن چارچوب‌ها، بدون خروج از متدولوژی جواهری به تعبیر امام. ولی در این حال بحث فوق‌العاده زنده. در کمتر نظام آموزشی در دنیاست که بعد از سطح اساساً درس خارج فقه و فلسفه و اصول و اینها اصلا تمام قوام درس و بحث به اشکال طلبگی باشه. و این تعبیر رو بیاد میارم که امام یه وقتی در نجف که مکاسب خارج مکاسب میگفتن، گاهی در نجف فضلا می دیدن ساکتن و سر درس اشکال نمی کنن، امام ناراحت شده بود و گفته بود مگر روزه دارم می خونم، مگر منبر اینجا، مگر جلسه روزخانیه، اینجا بحث طلبگی است، نباید هرچی من میگم سکوت کنید و سر به جنبانید. این خیلی مهمه. ما تمام بحث ما اینه که این ارزش باید دوباره احیا بشه در حوزه، بدون ساختار شکنی، بدون شالوده شکنی، بدون انفعال و انحطاط. اینکه ما چه تعریفی از طلبگی داریم خیلی مؤثره در اینکه چجوری درس بخونیم و چجور مطالعه بکنیم، روزی چند ساعت کار کنیم. تصور ما از طلبگی یه وقت یک کاریست، یک شغلیست در کنار، در عرض بقیه مشاغل. یه وقت یه تعریف رسالت رو از او داریم. این دوتا فرق میکنه که ما به خودمون به چه چشمی نگاه بکنیم، و این باعث میشه که شبها بیشتر بیدار باشیم یا بخوابیم، روزها بیشتر کار کنیم یا کمتر. این مؤثره داره که ما روزی 10 ساعت 15 ساعت کار بکنیم یا نکنیم، و از خودمون راضی باشیم یا نباشیم. اگر بخوایم به مسئولیتمون در این دوره عمل بکنیم، باید هزینه های نظری و هزینه های عملی بپردازیم. نگاهمون به طلبگی باید تغییر کنه، یکی دو فاز بیایم بالاتر. حوزه به لحاظ سخت افزاری خیلی جلو آمده، به لحاظ نرم افزاری نسبت به 30 سال پیش جلو آمده، اما نه خیلی. سخت افزاری یعنی همین سالونه که توشیم. کجا 30 سال پیش یه همچین سالون و آمفی‌تئاتر رو رفقایی که یادشون مرسه سلیمانی و مدارس دیگه که او زمان بود، تازه او زمان نسل قبلی اساتید ما به ما میگفتن شما مگه طلبه این، اونا تازه به ما میگفتن که شما که طلبه نیستین، که شما بطله این. حالا که ما پیر شدیم به این جوونا حالا نگاه میکنیم، حالا باز ما باید چی بگیم به شما؟ این سالن و تشریفات و امکاناتمون اینا الحمدلله همش درست شد، بیمه طلاب داره درست میشه، مسائل مختلف درست میشه، مدرکاتون هم درست میشه، و این حرص مدرک که مثل یک آفت به جان طلاب افتاد، دانشگاه ما رو ضایع کرد و بعد آمد سراغ حوزه، که یک طلبه به جایی که به فضل و عمق و خلوص و فدلوس و اینا بیندیشه، مسئله اصلیشی بشه که بهش بگن آقای حجت الاسلام دکتر فلانی. گاهی هم میگه آقا همون دکتر که بگید کافی، حجت الاسلام شه، اگه لطف بفرمایید نگید. این خب امکانات سخت افزاری فراهم شد، طلبه ها هم همه مدرک میگیرن، آقای دکتر میشن و خانم دکتر میشن و مشکلات استخدامی حل میشه انشالله کم کم و اینا. اما بعد یه نگرانی وجود داره، و اون نگرانی که امام 30 سال پیش 25-8 سال پیش گفت، تازه این تجهیز سخت افزاری و حوزه ها داشت شروع میشد، میترس این کار باید بشه، حتما باید بشه. طلبه باید یه احساس امنیت حد اقلی به لحاظ اشتغال و امنیت زندگی و اینا باید داشته باشه تا بتونه آسایش و آرامش بشه کار بکنه. اما امام میگفت من میترسم این خودش کم کم بشه، این کارهای سخت افزاری در حوزه خودش بشه هدف، و یادمون بره که اینا وسیله بود. و بعدش اون موقع اظهار نگرانی کرد که از خودم بپرسم آیا از داخل این ساختمان ها شیخ انصاری ها بیرون خواهند آمد دوباره؟ و این خیلی نگرانی مهمی است که ما برای تأمین مدرکمون و معاشمون و ساختمان و آمفی‌تئاتر و اینا میترسم همه کارها رو انجام بدیم، به نصابهای مدرن دانشگاهی و دنیا برسیم، اما اون مسئله اصلی که یک طلبهی پیدا میشد مثل مطهری و یک تنه به اندازه کل جمهوری اسلامی تولید نرم افزار میکرد، یک نفری به اندازه کل نهادهای فرهنگی تولید فکر، تولید علم و تولید نرم افزاری میکرد، وقت این خطر وجود داره که ما یک جایی رو درست کردیم یه جای اصلی تغییر نکنه. یه چند صد تا چند هزار تا آقای دکتر حجت الاسلام داشته باشیم و چیزی از توش بیرون نیاد، این خطر مهم است. قدم‌های خیلی مثبتی برداشته شده و من می‌خواستم خواهش کنم از دوستانی که بزرگواری فرمودن این جلسه رو زحمت کشیدن، دوستان مدیریت، شورای مدیریت حوزه، این مسیر رو ادامه بدن و این سلسله جلساتی شما داشته باشید، فضلایی از قم و مشهد و تهران، دانشگاهی، حوزه‌ای مرتب بیان، خودتون با هم دیگه اینجا بحث بکنید، اینجا تبدیل بشه به یک جلسه که ماهی یه بار یکی از فضلا یه تحقیق جدیدی فقهی، اصولی، فلسفی، کلامی، تفسیر، حدیث بیاد اینجا تر کنه. همینجا رفقا بنشینن، سه نفرم به عنوان هیئت علمی از بزرگان حوزه، مدرسین درجه یک حوزه اینجا بنشینن، اون نظرشو تر کنه، اونا اشکال کنن، بقیه فضلا هم نشستن نگاه میکنن، اونا هم از بین جمع اشکال کنن و بعد این تبدیل بشه به یک نهاد جاری، یک سنت حسنه ای که ادامه پیدا کنه، همه بدونن ماهی یک جلسه مباحثه جدی طلبگی راجع به یه موضوعی از مباحث جدید یا حتی مباحث غیر جدید، مباحث مربوط به حکمت نظری یا حکمت عملی اینجا مطرح شده. این کار رو باید بکنیم. برخوردهای تشریفاتی با نامه رهبری همه جا شده. یک تجاوب عملی باید یه فضای ایجاد بشه که انشاءالله در این باب یک حلقه گرم دائما جوشان پرفیضانی از مباحثات طلبگی در عرصه‌های مختلف را بیفته، یکی در این حوزه، یکی هم در حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی. مقاله تولید میشه، پایان نامه نوشته شده بیاد اینجا، اب نداره، اول ممکنه یه بحث خامی بشه، کم کم پخته میشه، ولی این نهاد تثبیت بشه. یعنی برنامه رو بزنی برای که آقا ماهی یه بار اینجا یکی از فضلا بیاد اینجا یه مقاله یه تحقیق رو ارائه کنه، رفقایم میشینن و بهش اشکال کنن، یه مباحثه دست جمعی. ما باید وجدان مشترک علمی در حوزه ایجاد بکنیم. ببینید تعبیری من یه وقتی عرض کردم برای رفقای قم، چون ما جلسات داریم در قم با رفقا اونجا، آموزش و پژوهش و طلبگی دو جوره، یکی طلبه سرگردانه که هدفش فاضل شدن است، میگن داری چیکار میکنی؟ میگن من میخوام فاضل بشم. فضل سرگردان یعنی یک طرح جامعی تو ذهنش نیست، یه هندسه یه کلی تو ذهنش نیست که حوزه باید چی کنه، اسلام در چه شرایطی است در جهان، مکتب اهل بیت در چه شرایطی است، حوزه چه وظیفه‌ای داره و من تو حوزه چه وظیفه‌ای دارم. همینطوری خود فردی، حالا اکثرا که معمولا طبیعی هم از خب اکثر طلاب یک طرف قرار میگیرن، یه اقلیتی از فضلا و اهل فکر و تحقیقن که حاضرن شبانه روزی 10 ساعت 15 ساعت کار کنن، انگیزه دارن و جدین، نه به مدرک کار دارن، نه به زندگیشون کار دارن، نه به آینده، نه به تضمین شغلی، به هیچی. یه عده کم میان اینا و همینا هم معمولا مؤثرن، اینا هم که کار میکنن، بقیه سیاهی لشکرن. ما یه عده کارمندان حوزه و کارمندان دانشگاه داریم و اینا اکثریت. کارمند حوزه و کارمند دانشگاه به این معنا که با مقوله طلبگی و دانشجویی به عنوان یک شغل، به عنوان یک کاری مثل بقیه کارا نگاه میکنه، زندگی میکنه. اما یه اقلیتی هم هستن که اینا خودسوزی میکنن، اینا خودسوزی میکنن، از هیچ شبانه روزی، از هیچ 24 ساعتی عبور نمیکنن الا ای که او رو تعریف کرده باشن در راستای رسالت طلبگیشون و بعد اهداف جهانی، اهداف بین الملل دارن. این یک بحث مهمی است. ببینید ما یه وقتی میگیم که یه دیدگاهی که مطرح میشه سامبر کنند، یه بحث اینه که آقا دین یه مقوله تاریخی است و هر مقوله تاریخی تاریخ مصرف داره، مشمول تاریخ قرار میگیره و دورش میگذره. اصلا تمام دعوای که تحت عنوان سنت و مدرنیته و تجدد و اینا مطرح همینه که آقا دین اصلا فرض کنیم یه امر خوب مستحسن، دورتون گذشته، دوره شما گذشته، یه سیر تاریخی، ادوار تاریخی وجود داره. صحبت از تمدن سازی دینی در این دوران که ازش تعبیر میشه به دوران مدرن، اصل این مفهوم یک مفهوم ارتجاعی و نقب زدن به تاریخه. دین یک مقوله تاریخی است، اینو بذارید در برابر این دیدگاهی که انقلاب به نام او شد و امام پرچمش رو برد بالا و همین پیام رهبری که من خواهش میکنم متن نامه‌ای که دوستان فضلا نوشتن فضلای قم به رهبری و جوابی که ایشون دادن من خواهش میکنم که اگر نیست چاپ بشه، تکثیر بشه، توضیح بشه، بخونین همتون. او بحث تشریفاتیش بکنار، متن نامه رو بخونین. که اصلا مقدمه بر مسئله تولید دانش اسلامی که اینجا به عنوان جلسه دوستان مطرح فرمودن، مقدمه بر عنوان تولید دانش اسلامی یه چیزای دیگه ایه. تولید، یعنی یا بگیم به تعبیر درست‌تر باز تولید مفاهیم بنیادین اسلامی برای ساختن جامعه اسلامی معاصر و بازسازی تمدن اسلامی مطابق تناسب شرایط جدید. اصل مسئله اونه. اونو که پذیرفتی، یعنی هدف پیدا کردی، وقت در چارچوب اون طرح جامعه که بازسازی تمدن اسلامی است، تولید دانش اسلامی هم در اون ضمن معنا پیدا میکنه. وقت شما به عنوان یک طلبه پژوهشگر موفق اصلا هر پژوهشی رو حاضر نیستی انجام بدی، انتخاب میکنی. مخواه ببینی این تشکیلاتی که این کاخی که قرار ساخته بشه، این کاخ معرفتی، کدوم مصالحش کمه، کجا آجر باید برسه، کجا باید سیمان برسه، کجا باید چه مصالحی برسه و کی باید برسه و چطور باید معماری بشه. فرقش اینه. این که میگیم اجتهاد سرگردان، فضل سرگردان، آموزش و پژوهش بی هدف یا هدفدار، که شما با طرح جامع حوزه مدیریت و حوزه برای طلاب، برای فضلا برنامه آموزش و پژوهش میریزه بر اساس یه طرح جامعی داره میریزه، یعنی میدونیم چی میخوایم از حوزه، یا همینطوری میگیم میخوایم فاضل بشیم. خود شما برای خودت، هر طلبه‌ای برای شخص خودش برنامه که میریزه، حالا اونا که برنامه دارن، خیلی از ما که اصلا برنامه‌ای نداریم، یا برنامه داریم که رسائل مکاسب کفایه خونده بشه، امتحان بدیم و درس دیگه بخونیم و نمره بگیریم بریم، این میشه برنامه. اما اونا که برای خودشون یه رسالت تعریف کردن، یه برنامه تعریف کردن، اون هم باید ببینیم این برنامه به برنامه شخصی منه یا یه برنامه جامعه برای کل امت. دو تا دین داریم. یک دین به معنای مقوله‌ای تاریخی که به نظر اونا تاریخش گذشته و بعد متدینین دست و پای مذبوحانه میزنن که دین رو به عنوان یک پدیده که تاریخش گذشته، یک پدیده ارتجایی در صحنه زندگی و علم و تمدن حفظش کنن، که اگر منفعلانه حفظ کنن از نظر اونا میشه اسلام سنت، اگر فعالانه حفظش کنن اسمش میشه اسلام بنیادگرا، اگر با تغییر اسلام بر اساس مفاهیم غربی بیان جلو اسمش میشه اسلام مدرن، متجدد. اسلام سنتی، اسلام بنیادگرا، اسلام تجددگرا. ولی در اصل یه مقوله تاریخیه. این یه نگاه. اگه این نگاه رو به دین داشته باشیم که ما میخوایم دینی رو، یه مفاهیمی رو، مردری اجدادمون رو از به خاطر یک احساس دینی که از نظر اونا یه تعصبه، مذبوحانه حفظش بکنیم در برابر تاریخ، وقت حوزه مدیریتش و هر طلبه برای خودش یه جور برنامه می‌ریزه، یه وقت میگیم که نه، این نگاهی که امام مطرح کرد، این نگاهی که رهبری تو صحبتشون میگن، این نگاهی که این انقلاب به نام اون نگاه تشکیل شده، که دین یک مقوله تاریخی نیست، دین یک مقوله تاریخ ساز است. وقت اگه اینجوری نگاه کردی، دین یه مفهومی در کنار سایر مفاهیم مشمول تمدن نیست، تمدنی که دورانش گذشته، بلکه تمدن ساز است. و اگر حوزه طلبه به این نتیجه رسید که من تو جبهه‌ای دارم خودم رو تعریف میکنم که بناست تمدن سازی اسلامی بکنه، او هم در سطح جهان. شیعه آقا امروز یه فرقه نیست، یه فرقه بین بقیه فرق و مذاهب که فقط سعی کنه خودش رو حفظ کنه. بشینیم تو خونه ببینیم کی کسرویگری میاد، کی بهاییگری میاد، کی توده‌ای ها و مارکسیستان میان، کی لیبرالیزم میاد، کی چی میاد. نه، امروز فضا اصلا تغییر کرده. امروز در تمام دنیا اگر دین تجدید حیات کرده به خاطر اسلام بوده، اگر اسلام تجدید حیات کرده به خاطر تشیع بوده، اگر تشیع تجدید حیات کرده به خاطر این انقلاب بوده. هزینه عملی و هزینه نظری پرداخته شده و باید بیش از این پرداخته بشه. یه فاز جدیدی شروع شده. اگر ما و شما خودمون رو با این فاز و شرایط جدید تطبیق دادیم، هم به نفع خودمونه، هم مسئولیتمون رو در برابر اسلام و این تراث عظیم فرهنگی که از بزرگان شیعه رسیده، حوزه با ریشه های هزار ساله شیعه، انجام دادیم. اگر ندادیم، هم به خودمون صدمه زدیم و هم به این میراث عظیم خیانت کردیم. یه بار دیگه نگاه کنیم، به نظر من زاویه نگاهمون رو اصلاح بکنیم. اون وقت با خودمون نمیگیم که آقا حالا تشکیل یک جلسه گرده و طلبگی و مباحثه طلبگی اینجا چه ضرورتی داره؟ حالا خود هر کی میخواد خودش بره با هم مباحثه کنن. یه وقت میگه نه آقا، ما باید اینجا یه نهادی به نام نهاد کرسی‌های نظریه پردازی و مناظره و مباحثه طلبگی برقرار کنیم و این هر اول هر دو ماه، هر سه ماه، بعد بکنی هر ماهانه، بعد بکنی هفتگی، بعد اگه بتونی بکنی روزانه، و یک هیجان عمومی فکری در فضلا ایجاد بشه که بدونن هر ماه و هر فصل درسی که میان باید یه مشکلی از مشکلات اسلام رو حل کنن، مشکلات مسلمین رو، یه پاسخی فقهی در برابر مشکلات عملی، مشکلات اجتماعی، یه پاسخ فلسفی، کلامی، تفسیری، منطقی در برابر سوالات، پرسش‌های نظری. اگه اینجوری نگاه کنید، وقت حوزه میشه یه موجود زنده، یه موجود پویا در تعامل با واقعیت خارجی، درست مثل یه موجود زنده حرکت میکنه و زندگی میاره با خودش. و الا شما میشه یه پدیده‌ای در کنار بقیه پدیده‌ها، همه دارن زندگیشون رو میکنن، کاراشون رو میکنن، شما یه گوشه‌ای دارید درس و بحث خودت رو میکنید. اینا دو تا حوزه است، این دو جور طلبگی است. بنابراین اولین عرض بنده اینه، تصحیح زاویه نگاه، یه جور دیگه نگاه کنیم، یه جور دیگه نگاه کنیم از این به بعد به طلبگی و به حوزه، و بعد بفهمیم که آموزش و پژوهش ما باید جهتدار باشه، برای اظهار لحیه و اظهار فضل و اینا نیست. یه خاکریزیه آقا، یه جایش خالیه، باید برسونی اونجا خودتو. تا حالا تقدیر اندازی کردی، هر چند وقتی از داخل حوزه یه نفری از بزرگان ما، علما آمدن بیرون، مثلا 20,000 طلبه میان، از بینشون فرق بفرمایید که 100 تا 200 تا تبدیل میشن به فضلای درجه یک، از بین اینم یه 20 تایی میشن اعلم، از بین اونایی 5-6 تا میشن چهرهای شاخص. این خیلی خوبه، ولی این حد اقله. دوره تقدیر اندازی گذشته، از ما و شما توقعات بیشتری است. با این امکاناتی که الان در اختیار طلبه ماست، در این دوره و حوزه ماست که 30 سال پیش نبود و 60 سال پیش بعد چه شرایطی بود و قبل از اون چه جوری بود، چه توقعی. آقا یه دوره توی این مملکت گذشت که تو خیابون کسی جرأت نمیکرد مؤمن بیاد بیرون دیگه. امام تو بس میگه تو قم زمان رضاخان طلبه ها که همه فرار کردن رفتن و لباس رو گذاشتن کنار، رفتن دنبال کاراشون، یه اقلیتی موندن، روزا میرفتن تو باغات اطراف قم مخفی میشدن، شبا میامدن تو مدرسه شون. امام تو صحبتش یادمه، یادتونه دو بار گفت یه وقت کار به جایی رسید که اتوبوس توی بیابون تو جاده واسطه بود، میگفت دو نفر رو سوار نمیکنیم، یکی فاحشه یکی آخوند. اینا رو امام تو سخنانیش گفت، گفت آقا فاحشه و آخوند سوار نمیکنیم. مرحوم آشق هاشم قزوینی، استاد بزرگ حوزه مشهد که بسیاری از فضلای نسل قبل از ماها شاگردان ایشون بودن در سطح در فقه و اصول، فکر میکنم راجع به ایشون باشه یا راجع به آقازاده مرحوم آقای مدرس یزدی نهنگ العلماء، حالا یادم نیست راجع به کدومی که از این دو تا بزرگوار من شنیدم که یه وقتی تو اتوبوسی بوده و اتوبوس چپ میکنه تو جاده، تمام کسایی که تو اتوبوس نشستن به ایشون چپ چپ نگاه میکردن که اینا تو اتوبوس بودی اینجوری شد. ببینیم حوزه از چه شرایطی امروز رسیده به چه شرایطی، وقت خزینه‌شو بپردازیم. بله، ما نمیتونیم بگیم آقا حوزه مشهد 20 اون زمانی که ما بودیم 10-12 هزار طلبه، الان 20,000 باید باشه دیگه. بله، حالا او غیر از او عاشق عباس خو، این قضیه برای خیلی اتفاق افتاده بود. بله، مرحوم عاشق عباس خو میرم از ماشین پیاده کرده، گفتن شما منشأ مشکلی اینجا. این تعداد طلبه، ما باید برنامه‌ریزی اینجوری بکنیم، هم خودمون برای خودمون و هم مدیریت برای طلبه ها. که آقا اگر مشهد 20,000 25,000 طلبه داره، ریزشش حد اکثر باید نصف باشه، نه بیشتر. نصف اینا، کم کم ثلث اینا بایستی یه کاری بکنه، نه یه کار شخصی فقط، این مدرکی بگیریم و تضمین بکنیم آینده زندگی خودمون رو، یه کاری برای اسلام. به تعبیر قشنگی داره، میگه که میگه تا به حال اسلام برای ما کار کرد، ما هرچی داریم از اسلام داریم، اگه آبرویی داریم از اسلام داریم، یک کمی هم ما برای اسلام کار کنیم، احترامی که به ما میگذارن به خاطر اسلامه، یک کاری بکنیم ما یه احترام اضافی برای اسلام بیاریم، یک کسانی که به اسلام توهین میکردن به خاطر پژوهش ما، تحقیق ما، کار ما، احترام بگذارن به اسلام. خیلی حرف مهمیه. ایشون این حرفو 40 سال پیش زد، گفت تا به حال اسلام به ما خدمت کرد، از این به بعد باید ما به اسلام خدمت کنیم. و این با حالت تکتیر اندازی عرض شدم نمیشه. من وقتی عرض کردم به رفقا، اون زمانی که رفقای که اهل جبهه بودن، فضلا و طلبه‌های رزمی، اون موقع بهشون طلبه‌های رزمی که یعنی که از افتخارات حوزه که باید گفته بشه، ما صدها طلبه مبارز رزمی داشتیم که جلوی بقیه این رزمنده ها میرفتن، در خطرناکترین شرایط جنگ میرفتن، میجنگیدن و هزینه پرداختن برای حفظ آبروی حوزه. اگه اونا نبودن حیثیت حوزه زیر سوال میرفت. تو یه عملیاتی 40 کیلومتر تو عمق دشمن، این صحنه رو خود بنده دیدم و پشت خاکریز بچه های سالم نبود، همه شهید و مجروح افتاده بودن، یه دم رفتن عقب. بمباران شیمیا یه وضع عجیبی بود اونجا که هر کی اونجا شهید شد موند و زخمی هاییم با یه مصیبتی آمدیم. یک جوانی اونجا من دیدم که این خاکریز وقتی خالی بود، این مجروح بود پشت این خاکریز برای که دشمن نفهمه که دیگه پشت خاکریز کسی نیست، همه افتادن یا رفتن عقب. این هر 40-50 متر یک RPG یه تیربار گذاشته بود، می آمد اینجا یه RPG می زد، دوباره می دوید 40-50 متر ورتر پشت تیربار خودش می زد، باز می رفت 40-50 متر ورتر، باز یه RPG می زد که دشمن نفهمه که پشت خاکریز آدم سالم سرپا دیگه نیست. و باور کنید مدتی گذشت و نیروهای دشمن که او پشت بودن، اینا فکر میکردن پشت خاکریز کسیه، در حالی که هیچ کس نبود. خب ما یه وقتی تکدیر اندازه اینجوری داریم که یه نفری ببینه آقا تو فلسفه سیاست حمله میشه به مفاهیم اسلامی، بدوه یک کتاب یه تحقیق قوی در باب، تو فلسفه اخلاق یک دو تا کتاب تو فلسفه اخلاق، به اقتصاد اسلامی حمله میشه سری بیاد راجع به اقتصاد اسلام، اخلاق اسلامی بیاد، هر جا میری تو مباحث حقوق زن، حقوق بشر فلان. خب اینا ما تا کی میخوایم کل ما به یه نفر دو نفر اینا تکیه کنیم؟ تا کی؟ اگر این کرسی ها رو تشکیل بدیم یه نهاد جدیدی ساخته بشه انشاءالله و فعال بشه، تمرینی میشه برای که به جایی که یکی مثل ایشون داشته باشید، هر سال امثال ایشون باشن و هستن، این ظرفیت وجود داره در حوزه، این بایستی براش یه برنامه‌ریزی کرد، زمینه سازی کرد، تشویق کرد، بزرگان فضلا در رشته های مختلف اینجا بنشینن، یک فاضل جوان، یک شاگرد اوناست نظریهش اینجا مطرح کنه، اونا تصحیح کنن، حضارم اشکال کنن، بگن آقا این موضوع رو شما 5 جلسه برات وقت می‌ذاریم، یه نظری داری در باب مباحث کلامی، در تفسیر، در حدیث، نظر فلان استاد بزرگ رو می‌خوای ردش کنی، یا می‌خوای در علوم انسانی، علوم اجتماعی یه مفهوم جدیدی رو در تعلیم تربیت، در اقتصاد، در چی با تکیه به مفاهیم اسلامی تولید کردی، یه مقاله‌ایه، مقاله ضعیف ابن نداره، بیا اینجا با یک جمعی میشینی قویش تقویتش میکنی، بعد میای اینجا به گفتگو میگذاری. این نهاد مباحثه طلبگی رو که در سنت حوزه های ما بوده باید دوباره احیاش کنیم. اگر این کار بشه، شما منتظر برکاتش باشید. خود این هیجان و رقابت مثبتی که بین فضلا ایجاد میشه، خودش یک گام بسیار بسیار بلند است. این نکته قبل از مسئله تولید دانش اسلامی، تولید این چشمنداز، این اصلاح زاویه نگاه به فضل حوزوی و درس و بحثامون، که ما چی بخوایم از خودمون، که وقتی از شما پرسیدن شما داری چی کار میکنی، نگی من دارم زحمت میکشم فاضل بشم. فاضل شدن خودش هدف نیست، باید بگی که این فضل تو چه مشکلی رو از مشکلات اسلام در عصر جدید حل میکنه، اینه که جواب درسته. ما درس نمیخونیم تا فاضل بشیم. ما فاضل میشیم تا یک مشکلی رو حل کنیم، تو این کاخ معرفتی که قرار ساخته بشه یه مصالحی برسونیم، یه آجری، یه سیمانی، یه پروژه رو کامل کنیم. اگر پروژه رو فهمیدیم، اون وقت آموزشمون و پژوهشمون داخل یه پروژه تعریف میشه. این میشه اجتهاد هدفدار، پژوهش هدفدار. اگر نمیشه اجتهاد سرگردان. شما فاضل مجتهد هم میشی ولی خودت نمیدونی از خودت چی میخوای و جامعه و امت از تو چی باید بخواد و تو چه وظیفه‌ای در برابر اسلام توی شرایط امروز دنیا داری. امروز اسلام از حالت شوخی گذشته، تا 20 سال پیش با اسلام شوخی میکردن. قضیه خیلی جدی شده، قضیه خیلی جدی شده. هر جای عالم هم میری بحثا مطرحه. من همین دو سه هفته پیش مالزی بودم، دانشگاه مالزی جلسه دعوت بود و رفتم اینا. شما باور میکنید همین مسئله تولید علوم اسلامی، تولید علوم، تولید علم در الان در دانشگاه‌های مالزی مسئله کاملا بروزه و بعد از انقلاب ما اینا مطرح شده؟ یادم رفت بیارم، گذاشته بودم کنارم بیارم براتون بخونم، فراموش کردم بیارم. که اصلا دانشگاه‌هایی تشکیل دادن که اساسنامه‌اش اصلا اینه که ما باید در عرصه علوم انسانی تولید علم، تولید اسلامی داشته باشیم و باید با فقه و اصول و اینا رو چجوری پیوند بدیم با علوم جدید و مشکلات امروز رو حل بکنیم. یه مسئله جدی شده، در غرب عالم مطرحه، در شرق عالم مطرحه. دانشگاه خارتوم سودان میرم میبینم همین بحث مطرحه، مالزی میرم همین بحث مطرحه، اروپا میرم همین بحث مطرحه. هر جا میرید مسئله مطرحه. اسلام از موزه آمد بیرون، ما تو موزه تاریخ بودیم، آمده بیرون شده یک موجود زنده. همه منتظر میبینن چی میگه. آقا همین قضیه که اخیراً همین روزا اتفاق افتاد که تمام دنیا میدونین دیگه، خبرای ایران در رأس تمام رسانه‌های جهان. اینجا یه عدسه که میکنی همه جای دنیا پوشش میدن. برای چیه؟ برای که ایران اسلام داره الگوسازی میکنه. میدونین خیلی از ملت‌های جهان و خیلی از نخبگان چشمشون به اینجاست. ببینن ما شکست می‌خوریم یا پیروز میشیم. غرب داره میگه آقا اینا کارشون به جایی نمیرسه. اینا کارشون با مذهب و با روحانیت و اینا کار نمیشه کرد. مگه میشه توی دوره جدید تمدن ساخت، علوم انسانی ساخت، جامعه ساخت؟ هی میشمرن شمارش معکوس 9 8 7، الان اینا میخورن زمین، 30 ساله دارن میشمرن. ولذا کوچکترین نقطه ضعف پیدا میکنن پوشش میدن. نخبگان جهان به ما حواسشون اینجاست، اینو بدونید. اینو من از نزدیک دیدم. مسکو یک جلسه بود راجع به دانشگاه مسکو، دانشگاه بین الملل، که یک جلسه ما داشتیم با این شرق شناسان دانشگاه مسکو که اینا جزو قوی ترین دپارتمان شرق شناسی و ایران شناسی در جهان، یکیش مال روسیه است. اینا از زمان 150 سال مطالعات فشرده دقیق دارن روی مسائل ایران. پیرمرد پیرزنه که از زمان کمونیستا اونجا بودن، ما رفتیم بین اینا، جلسه بود، قرار بود من راجع به اندیشه سیاسی شیعه صحبت کنم، ظرف 30-40 دقیقه توضیح بدم، بعدم یه ساعت به سوالاشون جواب بدم. اصلا بحث بنده سیاسی نبود، اندیشه سیاسی شیعه بحث معرفتی و نظری بود. ولی تو پرسش و پاسخ بعد از اینکه یه سوم بحث سوال و جواب نظری شد، همین آدما تقریبا 2/3 سوالاشون رو آوردن رو مسائل ریز سیاسی ایران. بعد من دیدم ریزترین مسائل ایران رو دارن پیگیری میکنن، ریزترین مسائل. فلان مسئول فلان جا سخنرانی کرده اینو گفته، باور میکنه؟ مثلا من خندم گرفت، تعجب کردم، گفتم شما دپارتمان ایران شناسی و شرق شناسی، اینجا دپارتمان سیاسیه. گفت امروز مسائل ایران در شرق و غرب عالم زیر ذره بینه. هر چی شما میگید دنیا با دقت گوش میکنه که چی دارید میگید، چون چیز تازه ایه. دین در عصر جدید. اگه اینا رو ببینیم، اون وقت برای خودمون به عنوان طلبه یک مسئولیت دیگه ای تعریف میکنیم و اینکه چه مسیری رو باید بریم، با چه سرعتی بریم، چند گام باید برداریم و به ترتیب چه گام هایی باید برداریم، این مسئله خیلی مهمی است. مفهوم نو شدن دینداری و نو اندیشی دینی به مفهوم درستش، که حالا دو تا عبارت دیگه هست در ذیل، در عرض همین مفهوم، که به اونا اگر در حد فرصت من اشاره میکنم، دو تا دام و تله خطرناکی که باید مراقب اونا بود. در قم این جلسات فعالتره. من میخواستم اینجا خواهش بکنم که اینجا هم فعال بشه. تا تو قم جلساتی هست راجع به بحث تولید علم تو عرصه فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و حدیث و اینا، جمعی از فضلا محدود میشنن با هم بحث میکنن، فکر میکنن. این گعده ها و این حلقه های مباحثه و نقد و اینا هم فعالتر شده. جلساتی هست که اونجا ما با بعضی دوستان باز راجع به نواندیشی حوزوی در باب علوم اجتماعی بحث میکنیم و میکنن دوستان. اونجا یه مقداری پخته تر شده بحثا. من می‌خواستم اینو خواهش بکنم، اصلا از دوستانم من خواستم اینو یک جوری جمعی باشه، یک جلسه که بیشتر مطرح بشه که ما چه هزینه‌های نظری و چه هزینه‌های عملی رو امروز باید در این باب بپردازیم و چقدر شرایط حساس. این مسئله نو شدن دین، اون دو مفهومی که در عرض نو اندیشی و نوگرایی صحیح دینی مطرحه، چون تولید دانش اسلامی، تولید علوم انسانی با مفاهیم اسلامی کاملا مربوط به این مفهوم نو شدن دین و نو شدن دینداری یا نو اندیشی دینی. کهنه و نو. اولا ما در روایاتمون داریم که حضرت که تشریف میارن، حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یأتی به امر جدید. حالا این یأتی به دین جدید من شنیدم، ولی خودم روایت چه هرچی گشتم پیدا نکردم تعبیر یأتی به دین جدید ندیدم من، ولی یأتی به امر جدید هست، یأتی به سلطان جدید هست، به سنت جدیده هست و چند تا عبارت دیگه. این که حضرت که میان و تمدن اسلامی جهانی میسازن، یأتی به امر جدید یعنی یک برنامه تازه‌ای، یک امر و امارتی و یک فلسفه سیاسی نوعی، آیین‌نامه جدیدی برای زندگی. یا یأتی به سلطان جدید، نوع جدیدی از سلطه و حکومت، مدل جدیدی از حاکمیت و دولت که بشر تجربه نکرده تا اونجا. یا به معنای بیانه جدید، یه اتمام حجت جدید، یه اتمام حجت جهانی با کل بشر. تعبیر یأتی به قضاء جدید در بعضی روایات هست که سنت و قضاوت جدیدی، تعریف جدیدی از عدالت حضرت ارائه میکنند که امروزی جهانی و نهایی باشه. یأتی به سنت جدیده، با این که ما از یک طرف داریم پیامبر فرمودند که سنت مهدی همان سنت من است، در این حال در روایات داریم ایشون که میان سنت جدیدی میان. این سنت جدید یعنی چه؟ شاید یعنی سطح جدیدی از دینداری که بشر تجربه نکرده قبلا، شاید یک معنیش این باشه. شاید معنیش اعمال حقیقی سنت انبیاست که تا اون موقع درست اعمال نشده، نه به سبک این سنت جاری مسلمانان اینجوری که ما اسلام رو داریم، یعنی مسلمین امروز در دنیا دارن اسلام رو اجرا میکنن. یعنی این نوع زندگی به اصطلاح دینی، این نوع قضاوت و سیاست و اقتصاد که امروز مسلمانان جهان گرفتارشان قطعا نخواهد بود. حتی در روایت داره یبایع الناس علی کتاب جدید، که این دیگه خیلی جالبه که ایشون با مردم بیعت میکنن بر اساس کتاب جدید، که بعضی از این استنباط کردن که خواستن استنباط کنن که بله قرآن اصلی ظاهر قرآن و متن قرآن هم نیست، قرآن جدیدی میاد و اینا، که قطعا معناش نیست چون روایات خیلی بیشتری داریم به این معنا. برنامه جدید، تفسیر جدید و حقیقی از قرآن، کتاب یعنی یبایع الناس علی کتاب جدید، کتاب به معنای فرمانه یا به معنای قرآنه یا به معنای دستور و برنامه است، معنای عامه. این تعبیر از امام باقر علیه السلام که فرمودن اذا قام القائم ذرب فساتیت و یعلم الناس القرآن علی ما انزل الله. تازه تعلیم درست قرآن اون موقع شروع میشه، که این خیلی چیز عجیبی، معنیش اینه که کل این بحث قرآنی که ما داریم میکنیم با اون چی که حضرت میارن به عنوان تفسیر حقیقی قرآن تفاوت میکنن. این معنیش اینه که قرآن مجهول است هنوز بین مسلمین، ما تقدیسش میکنیم اما نمیدونیم هنوز چیه. امام باقر صلوات الله علیه فرمودن که وقتی حضرت تشریف میارن ضرب فساتیت، حوزه های درسی تشکیل میدن، خیمه هایی به پا میشه و تازه قرآن رو به بشریت، یعلم الناس، به کل بشریت تازه مفاهیم حقیقی قرآن رو آموزش میدن. الا ما انزل الله، قرآن همان گونه که بود، نه آن گونه که هست، اون گونه که باید باشد. بعد فرمودن اون روز چه سخت است بر کسانی که الا من حفظه اليوم، اونایی که امروز حافظ قرآنن رو به ظواهر قرآن مشغولن، اون روز چه روز سختیه، چون میبینن تفاوت مفاهیم حقیقی قرآنی رو به اون چی که به نام قرآن و مفاهیم قرآنی بین اونا بین ماها رایجه. و بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که حضرت فرمودن ازشون پرسیدن حضرت مبارزه با بدعت ها رو از کجا شروع میکنن، اصلاح فرهنگ دینی رو؟ فرمودند از دروغ پردازان شیعه، یعنی اول معارف و فرهنگ خود شیعه رو اصلاح میکنن. گام اول اصلاح معرفتی حضرت برای شروع انقلاب عظیم معرفتی جهانی اصلاح فرهنگ شیعه است، به نص تعبیری که از امام صادق علیه السلام فرمودن. ایشون از ابتدا از دروغ پردازان شیعه مبارزه رو آغاز خواهد کرد، اول باید تشیع درست معرفی بشه. و فرمود خروج میکنن علیه او، قیام میکنن علیه او، فیتأولون علیه کتاب الله و یقاتلونه علیه. یکی از قوی ترین جبهه هایی که علیه حضرت تشکیل میشه فرمودن جبهه ایست که به نام دین تشکیل میشه، یعنی علیه حضرت احتجاج دینی و قرآنی میکنن، میگن به این دلائل شرعی کار تو باطله، به این دلائل شرعی و قرآنی شما منحرفی. و یقاتلونه علیه، و میجنگن باش. این خطر مهمیه که تو روایت میفهمات قبل از ظهوری همچه اتفاقی میفته، نیستن برداشت ها از دین، از قرآن، از مفاهیم شیعی، مفاهیم اسلامی اینقدر سقوط میکنه، منحط میشه که وقتی ایشون میان همه میگن این کتاب جدیده، امر جدیده، این قضاء جدیده، و مقاتله میکنن باهاش بر اساس تأویل کتاب خدا، در حالی که حضرت آمده داره و ایشون تازه شروع میکنه به آموزش قرآن و معارف قرآن، تازه شروع میکنه به شیعه، به مسلمی بگه آقا قرآن اینه، و بعدم به ناس، یعنی به کل بشریت. این روایات یه معانی، یه بشارتی درشه به نظر من، یه اخطاری هم درش هست، اخطار به ما که نسبت با مفاهیم حقیقی قرآن و سنت پیغمبر چه نسبتی است. ما بالاخره نسبت به علما و بزرگان هزار سال پیش، آغاز تأسیس حوزه در نجف و مرحوم شیخ طوسی و چی و چی، اینا ما بالاخره نسبت به اونا اینجا آخرالزمان حساب میشه دیگه، ما نزدیکتریم به ظهور. ما هرچی داریم به ظهور نزدیکتر میشیم، داریم از مفاهیم قرآن و اسلام و تشیع داریم بیشتر فاصله میگیریم، داریم بیشتر نزدیک میشیم. هرچی نزدیکتر بشیم به ظهور، داریم نزدیکتر میشیم به این موقعیت که اصل قرآن مجهوله، اصل سنت درست تعریف نشده. یه اختارم هست دیگه برای ما. اینا که میگم زاویه نگاه رو دقت بکنیم درش. مسئله اصلی ما برادران و خواهران به عنوان حوزه های علمیه، به عنوان ما و شما، به عنوان طلبه‌ای که در مکتب اهل بیت داریم درس می‌خونیم و بزرگترین آرزومون اینه که یه وقتی ما رو قبول بکنن که بگن بله اینم جزء شاگردان مکتب امام صادق و حوزه امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما و اینا هست. این دیگه بزرگترین آرزوی ماست. یه وقتی به ما بگن بله شما رو ما قبول داریم، تو پرونده‌تون نوشتن شما جزء طلاب این مذهب اهل بیتید، این دیگه از این بالاتر که افتخاری نیست. ما توی معرکه‌ای قرار گرفتیم، این که عرض کردم تمام دنیا نگاهش به اینجاست، میخوان ببینن که ما چیکار کردیم. همین مالزی بحث برای اساتید مسلمان مالایایی و بعضی از ایرانی‌ها اینا که اونجا بودن، بحثی که ما باید در رشته‌های مختلف علمی بر اساس مفاهیم اسلامی حرکت بکنیم و یه تحولی و اینا، همشون این سوال رو آخرش پرسیدن خیلی شفاف، گفتن آقا این حرفایی که میگه خب قبوله، ما هم اینا رو از هم شماها شنیدیم، از ایران شنیدیم و اقبال کردیم. گفت الان من میخوام توی همین دانشکده کوالالامپور من میخوام بگم آقا در جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی دیگه این کتابای غربی رو آموزش ندید، من میخوام از بعد علوم سیاسی بر اساس قرآن و سنت رو میخوام اینجا آموزش بدیم. کو متنتون؟ کو کتابتون؟ راجع به حوزه، حالا این جلسه گرده طلبگی دارم به شما عرض میکنم، شوراهای رسمی حکومتی که جای تولید علم نیست که،
یه دعاهای مسئولین میشینن، هزار تا گرفتاری هم دارن اونجا میشن، یک دستور جلسه میارن همونجا بحث میشه، همونجا هم نظر میدن، تصویب میشه، میره آخرش مصوبه دارن. تولید علم که جاش اونجا نیست. تولید علم کجاست؟ جاش تولید علم کار شماست. وقتی میگن آقا در رشته علوم اجتماعی و علوم انسانی کتابا رو بذار کنار، خب من خیلی خوب میذاریم کنار، چی به جاش بذاریم؟ دانشگاه رو تعطیل کنیم؟ تعطیلش کنیم؟ چی به جاش بذاریم؟ الان در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی در تمام رشته‌های علوم انسانی همه چیز داره ترجمه میشه. به دانشجوی علوم سیاسی دارن سکولاریسم آموزش میدن. دکتری، یعنی کسی که دکتری گرفته باشه در علوم سیاسی کاملا خوب فهمیده که چگونه میشود نظام سازی سکولار کرد. مثلا جزء بدیهیات علوم انسانی که داره ترجمه میشه اینه که دین از سیاست جداست، دولت دینی حرف مزخرفیه. اینا رو جداگانه بهش آموزش میدیم، دکتریشو میگیره، بعد جداگانه براش کلاس موعظه میذاریم. آقا ولایت فقیه خوبه، اسلام خوبه، حکومت اسلامی خوبه، هم شبهه دارین بگین، شبهه بدین ما جواب بدیم. آقا دارین اونجا ذهنشو اینجوری میسازی، اینجا با موعظه که حل نمیشه که. تو دانشگاه اقتصاد ما چی دارن آموزش میدن؟ یک کلمه خلاصش، آموزش مدل توسعه سرمایه‌داری و لیبرالیسم اقتصادی. اصلا جزء مبانیش اینه که اقتصاد از اخلاق جداست. اصلا فقه یعنی چی؟ مکاسب یعنی چی؟ به قول مرحوم هاشم غزوینی رحمت الله علیه، یه وقتی فرموده بودن تو این مشهد، گفته بودن آقا وضعیت ما اینجوری شده، ما جداگانه مکاسب میگیم، مردم جداگانه مکاسب میکنن، جامعه داره خودشون مکاسب میکنن تو بازار، ما به هم مکاسب میگیم. آقا این مکاسبی که ما میگیم با مکاسبی که دارن میکنن یه جوری کی باید به هم مربوط بشه؟ یا مکاسبی بگو که بتونن بکنن، یا مکاسبی بکنن که تو میگی. ما جداگانه فقه اقتصادی مکاسب میگیم، اما در حاشیه جامعه تو متن داره چی میگذره؟ تو متن دارن تو نظام آموزشی ما اقتصاد سرمایه‌داری، لیبرالیسم اقتصادی آموزش داره، توسعه، تعریف لیبرالی از توسعه. همینا میشن نخبه، همینا میشن وکیل، وزیر، برنامه‌ریز، سیاستگزار. اسمش جمهوری اسلامیه ولی اقتصادش بر اساس نسخه‌های مادی و سکولار، اقتصاد سکولار تعریف میشه. اصلا اقتصاد سرمایه‌داری یعنی اصالت ثروت، اصالت لذت، اصالت سرمایه و پول. اخلاق کو؟ هیچ. آقا اخلاق مسئله شخصیه. شریعت کو؟ فقه اقتصادی کو؟ فقه اقتصادی یک مسئله تو فقه فردیه، حد اکثر در حد محاسبه خمس و اینا که اونم کسی نمیده، اکثریتی از مردم حتی متدینین اکثریتشون نمیدن. اینه که ما میشیم اسلام در حاشیه. وقت با اسلام در حاشیه، با حوزه در حاشیه نمیشود تمدن سازی کرد. این جمهوری اسلامی توی نظام سازیش نمیتونه اسلامی بشه، نه اینکه نخواد، میخوان، نمیشه، نمیتونه. چرا؟ چون اسلامیاتش باید از حوزه بیاد بیرون. یعنی باید در حوزه مشهد ما 50 فاضل حوزوی داشته باشیم که بتونه اینجا بیاد هر هفته کنفرانس بده راجع به اقتصاد اسلامی. حوزه مشهد باید در سال 2-3-4 جلسه در مباحث فقه اقتصادی داشته باشه. حوزه مشهد باید در سال 4 کرسی در مباحث کلام داشته باشه. حوزه مشهد و حوزه قم، حوزه باید جوری باشه که وقتی اعلام میکنن آقا ما 50 فاضل میخوایم که بتونن راجع به وهابیت بحث کنن، راجع به بهائیت بحث کنن، راجع به مسیحیت بحث کنن، بگن آقا بفرما 50 تا چیه؟ 500 تا. خب ما الان دارن بهائیت، وهابیت، مسیحیت تو خونه های بچه شیعه ها اومدن. تو همین مشهد کلیسای خانگی هست، میدونه بچه مسلمان، بچه شیعه. چند وقت پیش اینا کلیسای خانگی داشتن، ولی بگر با بگیر و ببند درست میشه؟ تو باید بتونی یه تعریفی از اسلام و از تشیع ارائه بده که اصلا مسیحیت، اصلا من نمیدونم چه جاذبه ای در مسیحیت میتونه باشه، یا در وهابیت یا در بهائیت، ذره ای جاذبه نه انسانی، نه عقلانی، نه اخلاقی، هیچی نیست توش. ما چیکار میکنیم که از اینجا فرار میکنیم به سمت اونا، به سمت مرداب میدوند. اگر این کرسی ها رو فعال بکنید، اینجا آموزش بدیم، طلبه تربیت طلبه ویژه، این حوزه مشهد باید 200 متخصص در رشته ادیان و مذاهب داشته باشه، خودش هم آلوده نشه. آخر ما الان داریم هم طلبه‌هایی که افتادن دنبال مسائل جدید، طرف رفت پوست خرس رو بگیره، خرسه گرفتش، خرس توی آب بود داشت میرفت، فکر کرد پوست خرسه، رفت بگیرش و میدید خود خرسه، به جایی که این او رو بگیره او ایره گرفت. این اتفاق هم افتاده دیگه. ما بعضی رفقای طلبه داشتیم و اول طلبگی با هم تصمیم گرفتیم بودیم آقا بریم اینا رو بخونیم کار کنیم، باید الان وظیفه شرعی داریم و اینا. بعدن یکی از مصیبت‌های ما همینا شدن. الان معممه ولی سکولار، معممه ولی تعریف ماتریالیستی از نبوت، از وحی. که من به یکی از همین رفقا که یه سید خیلی خوشگل علماییه که هر بهش گفتم هر وقت میبینم دلم میخواد دست ببوسم از بس قیافه علمایی داری، ولی که این آدم تو همین بحثا که وارد شد و درست مبانیش درست نبود و خواست به اصطلاح آشنا بشه با مفاهیم جدید، حالا من اسمش نمیبرم، بس صحبت شخصم نیست، من تو گرده های رفقایی همین تو میشیم با هم بحث میکنیم 7-8 سال پیش دیدم مثلا ایشون نبوت رو دیگه قبول نداره. بهش گفتم آیه فلانی من ازت خواهش میکنم لباس رو بذار کنار، چون این تدلیسه، تو الان تو اصل نبوت اشکال داری، ولی این لباس رو که میپوشی مردم فکر میکنم تو عالم دینی، این چیزها رو قبول داری و جواب میده، تو خیانته که. اگر تو به اینجا رسیدی که اصل نبوت اشکال داره، شما وظیفه شرع رو اگه قبول نداری، وظیفه انسانی و اخلاقیتی که لباس رو بذاری کنار، به نتیجه برس، اگر دیدی قبول کردی بپوش، اگر ندیدی حق نداری بپوشی، خیانته، دروغ گفتن به مردمه. این خطر هم هست که برن دنبال این مطالعات جدید بدون استاد، بدون نظارت، بدون دقت. گفت طرف زمان جنگ رزمنده گم شده بود، بعد از 2 روز تماس گرفت با قرارگاه، گفتن بهش کجایی؟ گفت اسیر گرفتم. گفتن خب اسیر رو بردار بیار. گفت نمیاد. گفتن خب خودت بیا. گفت نمیذاره من بیام. گفتن خب بابا تو اسیر شدی، تو اسیر نگرفتی، درست صحبت کن. یه عده‌ای رفتن پاسخ به شبهات بدن، خودشون شدن حامل شبهات. اون نه، اما از این طرفم از ترس ای که نکنه منحرف بشیم پس هیچی نخونیم، کار نکنیم. خب میگم که نمیشه که، برادر من شما نگی دیگران دارن میگن، باید حساب شده. آقا الان 2 میلیارد بشر بودایی و هندو هن، بت پرستن. اینجا دور خود تو مشهد شیخ خیام کن، اینجا مرکز، هر کسی گفت طرف، هر کسی میگفت شهر ما، گفت دنیا کجاست؟ گفت دنیا شهر ما و هومه، روستای من و هومه، کل جهان هومه ماست. آقا یه خبرای توی عالم، تو بتخانه های اینا، من رفتم تو بتخانه، جوری تضرع میکنن جلوی بت و گریه میکنن، جلوی بت وای میستن توسل و عشق میریزن و نذر میکنن و سجده میکنن. و همین الان در به اصطلاح عصر ارتباطات و عصر نمیدونم چی و همین قلم به سلم بایی که میگن، 1.5 میلیارد بت پرست داریم تو دنیا. وقت جدا از او بگن آقا حوزه مشهد 100 تا طلبه فاضل داره که سطح فقه و اصول و اینا همه رو خونده و درس خارج اینا، در این حال متخصص در مباحث اقتصاده، میتونه اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری رو نقد کنه. 100 تا طلبه داریم که تو مباحث کلامی اینجورن، تو مباحث اخلاق و فلسفه اخلاق. ما الان اعلام میکنن آقا در کل حوزه مشهد و قم چند تا طلبه فاضل داریم که تو فلسفه اخلاق بیان بگن آقا این 10-15 تا فلسفه اخلاق در دنیا هست. شما میدونید غربیا از ما بیشتر در باب فلسفه اخلاق کار کردن چقدر؟ میدونید چقدر کتاب نوشتن و کار کردن؟ آدم واقعا شرمنده میشه. حالا اقتصاد و جامعه شناسی و علوم سیاسی اینا به کنار، همین چیزی که به ما مستقیم مربوطه، در باب الهیات الان تولید همین غرب لا مذهب سکولار در باب الهیات هفته ای نیست که یک کتاب جدید ترجمه نشه. حالا ببین چقدر تولید میشه. من تو خیابون دانشگاه تهران، خیابون انقلاب، سر میزنم به کتاب فروشی ها، توی 5-6 حوزه‌ای که خودم دارم کار میکنم میبینم کتاب جدید چی ترجمه شده. هفته این است که برم 5-10 تا کتاب جدید ترجمه نشده باشه. حالا او که مربوط از حوزه جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، تعلیم تربیت، فلسفه دین، همه چیزی که به دین مربوطه، ربط دین با فلسفه است. وقت به ما میگن آقا شما در حوزه قوم و مشهد چند تا طلبه فاضل دارید که بدون اینکه روشن فکربازی و قرطیبازی و اینا در بیارن حقیقتاً فاضل حوزه‌ای باشن، از دین خارج نشن، از مفاهیم دین؟ چند تا طلبه دارید که تو باب فلسفه سیاسی، علوم سیاسی، در باب اقتصاد اسلام، در باب تعلیم تربیت، نظام تعلیم تربیت، آقا همین نظام تعلیم تربیت که دیگه مربوط ترین چیزه به ماست. ما همین الان کتاب کافی برای که کتابای فلسفه تعلیم تربیت رو از تو دانشگاه هامون برداریم به جاش اینا رو بذاریم به دانشجو تدریس بکنیم به قدر کافی نداریم. وارد نظام آموزش دانشگاهی بکنن، التماس بکنیم آقا تو رو به حضرت عباس سر کلاسای دکتری یا پایان نامه فوق لیسانس و دکتری در کنار اون کتابا به این دو تا کتابم ارجاع بدین. خب این خیلی بده، خیلی بده. این ما نه استفراغ الوسع کردیم، وسعمون خیلی بیش از ایناست. یه نوع عافیت طلبی، راحت طلبی، زود قانع شدیم، مثلا ما فکر میکنیم وظایفمون انجام دادیم. این ذهنیت در دورانی که بنده طلبه بودم تو ذهن ما بود، در الانم تو ذهن طلاب هست که من کارم اینه که همین لمعه و رسائل مکاسب کفایه رو که بخونم من اسلام شناسم. اینا این توهم اسلام شناسی است، این اسلام شناسی نیست، این توهم اسلام شناسی است. این که ما 4 تا کتاب در فقه و اصول بخونیم فکر کنیم همه اسلام همینا ایناست، این اشتباهه، نیست اینجوری. همین بحث فقهمون هم الان ما بایستی بتونیم، ما کم داریم فضلایی که فاضل در فقه باشن، فاضل باشن در فقه و فقه رو قبول داشته باشن، نه که روشن فقه بازی بکنن. آقا دورانی فقه گذشته، فقه سنتی دورانش گذشته، اصلا امروز نظام معیشت و شریعت جدیدی است و اینا، نه واقعا قبول داشته باشه، اما بتونه درست دفاع بکنه. آقا از مسئله بانکداری و نمیدونم ربا و چه و چه و مسائل مختلفی که توی بحث هست و همطور دهه به دهه قرن به قرن اضافه میشه، ما همه اون اصلا یه فقه ویژه مسائل ارتباطات لازم داریم. رسانه هایی که تا 50 سال پیش نبوده، اصلا تا 30 سال پیش نبوده، امروز ما بحث میخوام اخلاق ویژه در باب، آموزش اخلاق ویژه در باب، فقه ویژه در باب که چه باید کرد. خب سلف صالح این کارو کرد، وقتی راجع به کتب زلال و آثار مزله و اینها بحث کردن، اینکه حکم اینا چی میشه، اگه این باشه چیه، اگه اون باشه چیه، همین باید توصیه پیدا کنه. ما اینجا یک تیم جمعی از فضلا بشینن کار بکنن، اینجا یه تحقیق بیارن 6 ماه دیگه، تحقیقات جدید فقه ما در این مباحث ارتباطات، یعنی اینا همش باید هی تولید علم، نوآوری، یعنی همین دیگه. اجتهاد یعنی حل مسائل حل نشده بر اساس مبانی اصلی. اما اونی که الان به عنوان فضل فقاهتی و اجتهاد مطرح تو حوزه چیه؟ تکرار راه حل مسائل حل شده، همونایی که فقها قبل حل کردن، همونایی میخونیم باز به بقیه. این لازم است اما کافی نیست. ببینین یه گروهی میگن اصلا اینا لازم نیست، این انحرافه. اونایی که میگن فقه سلف صالح رو باید گذاشت کنار، دونش گذاشت، این انحراف از شریعت. این آدم های موجودات خطرناکی هم متاسفانه بعضی معممین هم پیدا شدن همین حرفا رو میزنن. اما بحث ما اینه که لازم است اما کافی نیست. ما 2 تا چالش داریم، اینم بحث بعدی عرض بکنم. 2 تا چالش مهم داریم که این باید بهش بپردازیم. 1، منابع معرفت کدام هاست؟ 2، منابع مشروعیت کدامه؟ این ساعت که اونجای درسته؟ فقط 1 ساعت عقبه؟ قابل ندارم. ما 2 چالش داریم برادران و خواهران بر سر حق با دنیای کنونی. یکی حق به مفهوم نظری یعنی حقیقت، یکی حق به مفهوم عملی یعنی حقوق، که یکی به حکمت نظری و یکی به حکمت عملی مربوط میشه. از یک طرف شما سر و کار دارید با انواع اسم‌ها و مکاتبی که تو عرصه هستی شناسی و انسان شناسی، علم و فلسفه، از یک طرف سر و کار داریم با ایدئولوژی‌های مختلف و مکاتبی که در عرصه علوم اجتماعی به وجود آمد، فلسفه‌های مختلف، فلسفه در سیاست و فلسفه حقوق و اخلاق و اینها. این یک وقت در هر دو عرصه ما با یک چیزی روبرویم به نام هژمونی معرفتی غرب، یعنی به قول امروزی ها گفتمان حاکم در تمام دانشگاه های جهان از جمله ایران، تعریف غربی از معرفت و علم و منابع معرفت و تعریف غربی و سکولار از منابع مشروعیت. منابع مشروعیت یعنی که پرسش از اینکه منابع مشروعیت کدام است، ما از کجا باید بفهمیم چه کاری باید کرد یا نباید کرد، چه روش اقتصاد یا سیاست، چه نظام حقوقی درست است یا درست نیست، مشروع است یا نامشروع است، انسانی است یا غیر انسانی است. منابع معرفت هم در برابر این پرسش که معرفت چند نوع داره و کدام نوع از انواع معرفت معتبره. اونی که ازش تعبیر میشه به هژمونی غرب، سلطه غرب بر عرصه علم و معرفت در دنیا، که امروز شما ببینید بس فقط این میکروفون و این لباس و این صندلی و این اصلا این آمفی‌تئاتر نیست که کاملا الگو برداری شده از غرب و این اشکالی نداره. کاش اینا بود، یا ابزارش که ما تولید نکردیم. بعضی همینجا خواستن حساسیت نشون بدن که آقا هر چی که مسلمانان تولید نکردن پس غیر اسلامی است، هر چی که از غرب میاد غربی است، هر چی هم که غربی سکولاره، و بعد نتیجه میگیرن یه مقاومت متعصبانه ابلهانه ای در برابر هر چیزی که از هر جای عالم میاد، در حالی که نه هر چی که از غرب بیاد غربی است، نه هر چی که غربی است سکولار است. ما باید تکلیفمون رو با منابع معرفت و منابع مشروعیت روشن کنیم. اما الگو برداری و تقلید و انفعال در برابر هژمونی غرب اگر ادامه بدیم نمیتونیم تمدن سازی بکنیم. اینم اصل دومیه که بنده خواستم اینجا تر بکنم، همتون میدونید، ولی خواستم روش تاکید بکنم. ما نه برخورد دفعی با مفاهیمی که از غرب آمده که سراسر نظام دانشگاهی و رسانه‌ای ما رو گرفته، نه برخورد منفعلانه باید داشته باشیم، برخورد انتقادی کریتیک، یه برخورد ریشه‌ای انتقادی باید با این مفاهیم شروع کنیم در عرصه‌های مختلف علوم انسانی و ایدئولوژی‌های غربی و او رو مورد سوال قرار بدیم. در غرب مفاهیم دینی رو وقتی خواستن دانشگاهی بکنن، مفاهیم مسیحی رو، دینشون تاب نیاورد، منهدم شد. مسیحیت تحمل کاوش‌های عقلی و تجربی و آکادمیک نداشت، هم در حق در عرصه نظری یعنی حقیقت، و هم در عرصه حق در عرصه عملی یعنی حقوق بشر، که چه سیاستی، چه اقتصادی، چه نظام اخلاقی تربیتی باید داشته باشی، در هیچ کدوم از این عرصه ها نتونست تاب بیاره. وقت یه اتفاقی در غرب افتاد منجر شد به این که اندیشه دینی ممتنع است، نوع اندیشه دینی ممتنع است. باید انتخاب بکنی بین اندیشه و بین دینی بودن. اندیشه میگه منبع معرفت عقل و تجربه است که در قالب فلسفه‌های مختلف غرب مطرح شد و علوم طبیعی و تجربی. دین میگفت منبع معرفت کلیساست، چون وحی رو به این معنی که مسلمان ها میگن، میدونید مسیحی‌ها به این معنا مدعی وحی نیستن، اونا میگن خود مسیح، شخصیت مسیح خودش وحیه. انجیل رو به این معنی که ما قرآن رو وحی میدونیم که خب میدونید نمیدونن، به معنای دیگه ازش تعبیر میکنن. دین در غرب مخیر شد بین، یعنی معرفت مخیر شد که شما یا اهل معرفتی که باید بیاید تو همین فلسفه و علوم که عمدترین منبعش هم منبع معرفت تجربه است، و اگرم مرتبه بعدی معرفت مورد توجه عقله که اونم تازه عقل تجربی است، عقل فرا تجربی هم معرفت نیست، جز یه دوره که راسیونالیست ها حاکم بودن و دکارتی ها و اونا، که او دوره گذشت، دوره امثال اسپینوزا و کیونا گذشت. این دوره جدید اصلا دوره عقلگرایی بی مفهومه که ما تو ذهنمونه نیست. وقتی صحبت از عقلم میشه بیشتر مراد عقل تجربی است. فراتر از تجربه و عقل تجربی منبع معرفت معتبری وجود ندارد. بنابراین اصلا معرفت سکولاریزه شد. سکولاریزم نظری. معرفت سکولاریزه و غیر دینی شد. یعنی چی شد؟ یعنی معرفت منهای نبوت، یعنی نبوت نوعی معرفت نیست، یعنی مفاهیم دینی مفاهیم علمی نیستن. بنابراین بحث تقسیم میشه که شما از این به بعد نگاهت به انسان و به جهان و توصیه هایی که میکنی در این باب یا علمیست یا دینیست. اگر علمی است یعنی سکولار است، یعنی معرفتی است، یعنی قابل استدلال و درکه، به قوه نظری مربوطه. اما اگر دینی است دیگه یعنی جای بحث و برهان و استدلال نیست. این تفکیک دین از معرفت، ببینین قبل از اینکه تفکیک دین از سیاست اتفاق بیفته، قبل از اینکه تفکیک دین از سیاست و دین از اقتصاد در عرصه منابع مشروعیت اتفاق بیفته، تو حوزه منابع معرفت یه اتفاق مهمتری افتاد و او چی بود؟ تفکیک علم از دین، تفکیک معرفت از دین. گفتن آقا اگر میخواییم دین بمونه، حریمشو جدا کنین از علم. اینا تازه دینداراشون یه حرف رو زدن. بی دینا که گفتن اصلا دین مزخرفه. و به یه معنی هم راست میگفتن، دینی که در اونجا عرضه میشد از طرف کلیسا بهشون، یه بخش مهمش هم همینایی که اسلام آمد برای نسخ اونا. اسلام آمد برای نسخ اونا دیگه. گفتن آقا این تو عرصه نظر در باب منابع معرفت، وقتی که دین از معرفت جدا شد، گفتن آقا شما یه عرصه‌ای که میخوای معرفتی بحث کنی، علمی بحث بکنی، باید سکولار بحث کنی. دین منبع معرفت نیست. یه جایی میخوای دینداری باشی، دینداری امر معرفتی و علمی نیست، امر شخصی است، امر درونی است. و مهمم نیست چه دینی، همه ادیان با هم مساوی هستند، چون قرار شد بحث معرفتی نباشه. شما کی میتونی صحبت از دین حق و دین باطل بکنی؟ کی میتونی مقایسه کنی بگی آقا این مکتب، این دین درست است، این نادرست است؟ وقتی که این مقوله معرفتی باشه. درست و نادرست یک مقوله چیه؟ یه صفت معرفتی دیگه. خب وقتی اصل دین معرفت نیست، درست و نادرست چیه؟ دین حق یعنی چه؟ دین باطل یعنی چه؟ دین یک سلیقه فردی است. این پلورالیسم افراطی دینی از تو این اومد بیرون که آقا همه ادیان محترمن، بت پرست، شیطان پرست، خدا پرست، مسلمان، مسیحی، بحث حق و باطل نداریم اینجا، بحث گرایشه. اینجا بحث معرفت که نیست، جای استدلال نیست. این در عرصه منابع معرفت. تو عرصه منابع مشروعیت هم تکلیف معلومه. اگر قرار شد که نگاه علمی به انسان نگاه سکولار باشد، نگاه دینی یک نگاه معرفتی نیست، یک نگاه شخصی است، و این کار در غرب شد برای حفاظت از دین، گفتن آقا اینا عرصه‌شو جدا کنیم، عرصه دین و علم جدا بشه، زبان دین و زبان علم جدا بشه، مأموریت دین و مأموریت علم رو کاملا جدا بکنیم، بگیم دین فقط راجع به باید و نبایدهای شخصی صحبت بکنه یا تلطیف روحی ایجاد بکنه و اینا، تعریف از انسان و جهان و منابع معرفت و بعدم بنابراین منابع مشروعیت رو از دین نخواهید. منابع مشروعیت رو از دین نخواهید یعنی که اقتصاد و سیاست تو بر اساس مفاهیم دینی تعریف نکن، چون اینا مربوط میشه به عرصه عمومی. ببینید این که عرض میکنم تولید دانش اسلامی دقیقا صورت مسئلهش همینجاست که اصلا دانش اسلامی یعنی چی؟ اصلا دانش دینی، معرفت دینی معنا داره؟ در دنیای به اصطلاح مدرن و بعدش هم پست مدرن دانش دینی معنا ندارد، مگر به معنای خاص باشه. یعنی هر دینی یه سری مفاهیمی داره که مثلا به طلاب علوم دینی خودشون آموزش میدن، میگن اگه میخوای دین ما رو بشناسی اینا رو. به این معنا چرا همه ادیان، همه خرافات ادیان، چرا بتخانه همه الان بتکده های بزرگ مدرنی در آسیا و آسیای شرقی است؟ برید برای بت پرستی 100 تا کتاب نوشتن، تئوریزه کردن که آدم وقتی میخونه میگه عجب بت پرستی چیز عمیقیه. میدونین صدها کتاب در تئوریزه کردن بت پرستی الان نوشته شده که الان در دانشگاه داره تدریس میشه، تئوریزه میشه که بت پرستی چه مفاهیم عمیقیه، چه معنویت پیچیده‌ایه، که اگه اونا رو ترجمه بکنن بدن شما بخونید، خود شما هم در خطر قرار میگیرید. فکر نکنید اینجوریه که آقا برای کثیف‌ترین کارا، برای همین جریان هموسکسوال و همجنس بازی، میدونید چند هزار پایان‌نامه و کتاب نوشتن و تئوریزه کردن؟ همین مسئله که همه انبیا گفتن آقا لوات و نمیدونم مساحقه و فلان و اینا خلاف انسانیت، خلاف اخلاق، خلاف دینداری. میدونید چند صد و چند هزار کتاب و پایان نامه و کتابخانه های تخصصی و دپارتمان هست که استاد ویژه داره که آموزش میدن که اینا استدلالش ایناست. یعنی صحبت دفاع به اصطلاح علمی و تئوریک از مزخرفاته، چه برسه به مفاهیم سایر ادیان. اینجاست قضیه. با چه مناسکی تو همین معابد و اینها داره این کار انجام میشه. وقت مسئله، حالا نتیجه که از این بحث دوم میخوام بگیرم اینه، چون مشکل معرفت دینی، یعنی تولید دانش اسلامی که ما میگیم، تولید دانش دینی تو او دیدگاه فعلی، تو همین هژمونی معرفتی حاکم بر جهان معنا نداره. چون دیگه یا بگو دانش یا بگو دین. دانش دینی چیه باز؟ چون دین که نوعی دانش نیست، نبوت که نوعی علم و معرفت نیست، اینا بحثای علمی نیست. ولذا شما تو پایان نامه ها هم تو کشور خودمونم اگه یک آدم فاضل بیاد استدلالاش همه رو بکنه، بعد برای یه مفهوم چند تا آیه قرآن هم بیاره، استاد میگه که خب تا اینجا علمی صحبت کردی، از اینجا به بعد دیگه غیر علمی شد. میگه آقا برای چی؟ دیگه رفتی تو مایه قرآن و حدیث و منبر رفتی. همین الان تو دانشگاه ما اینجا دیگه منبر رفتی، این دیگه علمی نیست. چی علمیه؟ چون وحی و نبوت منبع علم نیست که. ما میگیم تجربه منبع معرفت در حد خودش، عقل منبع یه معرفت دیگری هست در حد خودش، شهود هم منبع سومی برای معرفت است با ضوابط خودش، همین کشف شهود اهل سلوک. اما یه منبع عالی‌تر و لطیف‌تری هم از معرفته که معرفت خطا ناپذیر مطلقه و او نبوته که بدون اسمت نبوت معنا نداره. ولی اینا که میخوان نبوت بدون اسمت رو تئوریزه بکنن، اینا دارن نفی نبوت میکنن. چون نبوت بدون اسمت که چه فرقی داره پس با معارف بشری؟ این که ما حوزه کارش اینه آقا، تولید دانش اسلامی امروز برای جهان اینه که چهار منبع معرفت رو در کنار هم بتونه فعال نگه داره و یه منظومه فکری ازش استخراج کنه، هر طلبه‌ای و هر حوزه‌ای در حد توان خودش. منبع معرفت تجربی رو انکار نکنیم، نگیم آقا در علم تجربی مزخرفه. نه، مزخرف نیست، تجربه یه علم است، به شرطی که تجربی باشد و اعتبارش هم در حد اعتبار خود تجربه، نه بیشتر و نه کمتر. نظرتون راجع به استقراء و حجیت استقراء و بحث تجربه و اینا هرچه که هست، اینجا نتایج لازم را ازش بگیرید. دوم، منبع معرفت عقلی، منبع عقل، عقل فراتجربی برهانی. سوم، شهود. و چهارم که بالاتر از همه است، وحی، نبوت. تولید دانش اسلامی یعنی شما بتونید امروز در دو دقت کنید، این دارم جمع‌بندی میکنم و تمدن سازی در دو عرصه پاسخ به این دو پرسش که منابع معرفت کدام است، یک، و دو، منابع مشروعیت کدام است. در پاسخ به این دو پرسش و در ایجاد یک نسبت درست و قابل دفاع بین چهار منبع معرفت، تجربه، عقل، شهود و وحی، نبوت، بتونی به این دو پرسش جواب بدی، تولید دانش اسلامی یعنی، حوزه باید خودش تو این عرصه بتونه تعریف بکنه. نگم هم او آقا یه چیزی گفتی که کی میخواد این کارا رو بکنه. نه، ای اگر یه منظومه تعریف بشه، هر کدوم از شما یه بخشی از این بار رو برمی‌دارید. اگه این کرسی‌ها فعال بشه در همون مسیره. اگر پژوهش‌ها هدفدار بشه و سرگردان نباشه در همون مسیره. و آخرین نکته، این بحث امتناع دانش دینی و اندیشه دینی و نوع اندیشه دینی که در رهانتن رسید به اینجا و این درست خلاف مبانی معرفتی اسلام مسلمان است، به خصوص شیعه. دین تضاد بین ایمان مسیحی یعنی خرافات کلیسا از یک طرف و الحاد و شکاکیت، الحاد یا شکاکیت از طرف دیگه بود. بعد از مدتی جنگ و دعوا بین علم و دین، یعنی علم یعنی تجربه، دین با علم یعنی تجربه، و دعوا بین دین و فلسفه یعنی عقل. به همون معنی خواهد، من نمیخوام بگم عقل مساویست با فلسفه، فلسفه مساویست با عقل، نه، به همین معنی عامش دارم عرض میکنم. و دعوا بین دین و عرفان و معنویت یعنی منبع سوم، منبع شهود. این سه تا دعوا در تاریخ غرب، اندیشه دینی در غرب وجود داشت، حوزه های دینی همین الانش هم هست. من یه سمینار حقوق بشر بود در اینا رو عمدن دارم برای شما میگم که در جریان قرار بگیرید، چون وظیفه من حالا این سفرها رو به هر دلیلی میرم به عنوان یک طلبه، باید بعضی از سوالها و تجربیاتی که اونجا مطرح شده با شما باید با به عنوان رفقایی که همه تو یک صف و سنگریم باید طرح کنم. سمینار حقوق بشر در ژنو بود، در کنار ما رفتیم به کلیسای پروتستان ها در اونجا، هم کلیسای کاتولیک رو رفتیم هم پروتستان. کلیسای خیلی خلوت بود. بعد جالبی بود که او کشیشش گفتش که ما تا وقتی انجیل رو ترجمه نکرده بودیم به زبان مردم و نمیدونستن توش چیه، کلیسا شلوغ‌تر بود. از وقتی ترجمه کردیم و خوندن دیگه کسی کلیسا نمیاد. خیلی جالب و معنی داره. یعنی تا وقتی نمیدونستن دین چیه، فقط یک گرایش شخصی باطنی و معنوی به این معنا بود، معرفت نبود، میگفتن حتما یه چیزی. وقتی خوندن نه عجب اینا چیه، میگفت دیگه خیلی کلیسا نمیاد کسی. مدرسه طلبگیشون ما رفتیم در واقع. گفتم چه آموزشایی میدید اینجا؟ گفت این چیزا رو میدیم، این چیزا رو نمیدیم. گفتم مباحث عقلی هم دارید که نسبت مفاهیم انجیلی رو با مفاهیم عقل بشر با مباحث علمی تجربی اینا بیان بکنید اینا؟ گفت نه، اینا بعضیا که میرن دانشگاه، تو حوزه دانشگاهی کارا رو میکنن، اما ما فقط در حدی که حمله میشه به مفاهیم ما بتونیم فقط دفاع بکنیم، در این حد میخونیم، بیشترش به ما مربوط نیست. دنبال تولید علم و معرفت و اینا نیستیم. اتفاقا برنامه‌هاشون هم خیلی جدی بود. مثلا جزء برنامه‌های طلبگیشون که این چیز خوبی هم هست، یکی از برنامه‌هایی که گذاشتن برای طلبه‌هاشون، دو سال باید برن توی یتیم خونه یا خیریه خدمت کنن. که اتفاقا این چیزیه که من خیلی پسندیدم، دیدم اینه. گفت ما به طلبه‌هامون آموزش میدیم، در کنار درس و بحثشون باید حتما هر کدومشون یک سال دو سال جزء مدارکشونه، باید برن توی یتیم خونه، توی گداخونه، توی خانه سالمندان و اینا و کثافت زیر مریض رو پاک کنن، تمیزش کنن، به بچه‌های یتیم برسن و کار خیریه باید بکنن که این حب بشر درشون به وجود بیاد. چون دین اصلش، چون دیگه بحثای معرفتی و اینا که ما خیلی نداریم، همین مسئله، همین فقط همین مسئله محبت و عاطفه و این چیزاست. مسیحیت رو همینا داره کار میکنه، چیز دیگه‌ای نداره. اتفاقی که اونجا افتاد، ببینید یه مدت دعوای دین با علم و با عقل، با تجربه و با عقل و با شهود، با او سه تا منبع دیگه، بعد از یه مدت که یا این یا او، دو سه قرن درگیری، امروز رسیدن به یک، گفتن یه همزیستی مسالمت‌آمیز بیام ایجاد بکنیم بین مسیحیت با اونا. چجوری همزیستی؟ گفتن کاری به کار همدیگه نداشته باشه، بگیم عرصه علم و فلسفه و اینا یه بحثه، معرفت غیر دینی، معرفت سکولار در حد خودش ما به او کار نداریم، تو هم یه آتش بس. حتی معنویت غیر دینی مطرح شده، امروز دیگه یک بخش بسیار وسیع عرفان غیر دینیه، عرفان سکولار، یعنی عرفان و معنویت بدون فرض خدا و آخرت، معنویت بدون نیاز به انبیا، معنویت با هدف دنیوی، یعنی آرامش در دنیا، نه صحبت رستگاری و فلاح ابدی، صحبت ابدیت و آخرت نیست، معنویت سکولار دنیاگرا. بعد از یه مدت تلفیق ایجاد شد و این سیری که ببینید در غرب اول روشنفکری دینی به وجود آمد، اول کلیسا، بعد روشنفکری دینی، بعد روشنفکری غیر دینی و لایک. در کشوری مثل ما، جهان اسلام، مسیر عکس بود. اول روشنفکری غیر دینی به وجود آمد، بعد روشنفکری دینی متولد شد. میدونین چرا؟ فکر کردین رو این قضیه؟ پدران روشنفکری لائیک در غرب روشنفکران دینی بودن. اولین روشنفکران دینی در غرب کشیش‌های شکاک بودن. یعنی نطفه روشنفکری لائیک و سکولار در غرب معرفت غیر دینی، نطفه روشنفکری سکولار در غرب در صومعه های کلیسا بسته شد به عنوان روشنفکری دینی. روشنفکری دینی کی بود؟ کسانی که هم دینی بودن هم نمیتونستن به اون مفاهیم بسته بندی شده کلیسا تن بدن، میگفتن اینا خزعبلات، مجبور بودن یک کمی از دین عقب نشینی بکنن، یک کمی اون منابع معرفت و منابع مشروعیت غیر دینی و سکولار رو باش مخلوط کنن و بپذیرن. پس روشنفکری دینی به وجود آمد که حالا تاریخش مفصله. من معتقدم بخش مهمی از دلایل معرفتی متلاشی شدن بنیادهای مسیحیت کلیسا و جزمیات مسیحی و تولد روشنفکری دینی در غرب محصول تصادم مسیحیت و صلیبی‌ها با جهان اسلام بود. یعنی وقتی فلسفه اسلامی، عقلانیت اسلامی، عرفان اسلامی، حقوق و فقه اسلامی ترجمه شد رفت به غرب، 3-4 قرنم طول کشید، از قرن 14-15-13-14 شروع شد روشنفکری دینی در کلیساها به وجود آمدن. یعنی کشیش های شکاک، کم کم کشیش های مرتد. از دل روشنفکری دینی که میخواستن جمع کنن بین عقلانیت و مسیحیت، جمع کنن بین علوم تجربی و مسیحیت و نتونستن، چون نمیشد، چون مسیحیت به خصوص مسیحیت کلیسا با عقلانیت و با تجربه و عقل بشر سازگار نبود، در منابع مشروعیت هم با حقوق بشر و عدالت سازگار نبود. چه کار کردن؟ تلفیق کردن. یه مدت درگیری بود، یه مدت تلفیق بود، بعد دیگه بریدن. پس از درون کلیسا روشنفکری دینی متولد شد، از درون روشنفکری دینی روشنفکری غیر دینی و لائیک متولد شد. کم کم فیلسوفان و نظریه پردازانی ظهور کردن، گفتن آقا ما تا کی باید معطل کشیشا باشیم؟ تا کی؟ تا کی شما به هیچ کدوم از سوالای ما نمیتونی جواب بدی؟ علم به سوالات تجربی ما جواب میده، فلسفه بشری به سوالات عقلی ما جواب میده و نظام مشروعیت ساز رو هم خودمون تولید میکنیم. نظام سکولار متولد شد، نظام سیاسی سکولار، چه بر اساس قدرت مطلقه هابزی، چه بر اساس قرارداد اجتماعی مونتسکیو، روسو، لاک و دیگران که مبنای دموکراسی لائیک شد، لیبرال دموکراسی شد. گفتن دیگه وقت جدا شدنه، دیگه انتخاب میکنیم بین دین، بین مسیحیت و علم و معرفت، ما معرفت رو انتخاب میکنم. این شروع روشنفکری غیر دینی و لائیک بود در اونجا. اما تو جهان اسلام چه اتفاقی افتاد؟ تو جهان اسلام از قرن 19 میلادی، یعنی 150 سال پیش که مفاهیم غربی ترجمه شد، همین روشنفکری غیر دینی و دینی نامد، اول که ترجمه شد روشنفکری غیر دینی در ایران به وجود آمد تحت تأثیر ترجمه منابع معرفت سکولار، درست شد؟ بعد یه مدتی طول کشید بین این دوتا منظومه معرفتی، یعنی اون چه که حوزه و علما و روحانیت میگفتن با اون چه که روشنفکران غرب رفته ترجمه کرده بودن، بین این دوتا کم کم مقایسه، کم کم رقابت، کم کم مسابقه پیش آمد که آقا راه نجات تو کدومی که از این دوتاست. این مفاهیم دین رو در غرب زده به زمین. آیا ما در جامعه اسلامی در ایران بر اساس این مفاهیم به اصطلاح مدرن، مفاهیم جدید، مفاهیم علمی، مفاهیم سکولار جامعمون رو بسازیم و در این حال مذهبی باشیم، یعنی نماز بخونیم، حج هم بریم، روزمون هم بگیریم، ماه رمضان؟ یا ای که نه، این دین در اینجا برخلاف دین در غرب خودش یه منبع معرفته و میتونه 4 منبع معرفت رو در 3 منبع دیگه معرفت رو در ذیل نبوت میشه تعریف کرد. این سوال اصلی تولید دانش اسلامی باید به این سوال جواب بده. این مسئله جنبش نرم افزاری یعنی این، و نقش و مسئولیت حوزه در تولید علم یعنی این. ما الان درگیر این چالشی. اونجا از دل مسیحیت و کلیسا روشنفکری لائیک، بعد روشنفکری دینی، اینجا روشنفکری لائیک و غیر دینی ترجمه شد در اثر تصادم و رقابت و مقایسه دین اسلام یعنی با روشنفکری غیر دینی و مفاهیم لائیکی که ترجمه شد، یه پدیده وسط متولد شد به نام روشنفکری دینی. یعنی اینجا روشنفکری دینی مسبوق به روشنفکری غیر دینی بود برخلاف اونجا. روشنفکری دینی چی گفت؟ چی میگفت؟ میگفت آقا من میخوام هم دین باشد، هم در این حال منابع معرفت سکولار رو به رسمیت بشناسم در علوم طبیعی تجربی و در علوم اجتماعی. این کار ادعاش اینه. روشنفکران دینی خیرخواه رو میگم، اولا روشنفکران دینی مفسد هم داشتیم و داریم که هدفشون زدن ریشه دینه، ولی با ادبیات دینی، گسترش مفاهیم غیر دینی و ضد دینی با ادبیات و الفاظ دینی. ولی نه، یه بخش روشنفکران دینی داشتیم دلسوز دین بودن واقعا. استدلالشون میدونین چی بود؟ گفتن آقا ما دو تا پدیده داریم. یک، جمع دین و اون منابع دیگه معرفت در غرب ممکن نشد چون دینشون مشکل داشت. ولی ما مسیحی نیستیم، مسلمانیم، مدعیم این دین مشکل نداره. دو، متولیان رسمی دین یعنی روحانیت و حوزه ها نتوانستند و نمیتوانند تبیینی از دین ارائه کنند که به او دو پرسش منابع معرفت و منابع مشروعیت در شرایط جدید جواب بده. نظام آموزشی و پژوهشی حوزه عاجز است از اینکه به این دو پرسش پاسخ بده و بتونه نسبت درستی بین این چهار منبع برقرار کنه. بنابراین ما آمدیم این کارو بکنیم. خب اگر این حرفشون درست بود، این توان رو داشتن، بسم الله بکنید. ولی واقعیت این نیست. کسانی که با منابع اصلی معرفت دینی آشنایی ندارن، یعنی آقا با قرآن و حدیث و فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و حدیث و رجال و درایه و این چیزا آشنا نیستن، فقط با علوم اجتماعی و به ایدئولوژی ها و علوم طبیعی غرب آشنا هستن، ولو علقه و انگیزه دینی داشته باشن، اما نمیتونن تولید دانش اسلامی بکنن و نتونستن بکنن تا الان. کاری که کردن مخلوط سازی دو تا گفتمان با همدیگه است بدون هندسه درست. درسته؟ حتی روشنفکران دینی خیرخواه این کارو نتونستن بکنن. این کارو فقط یک جا میتونن بکنن و او حوزه است. به شرط این تحول، به شرط این تکان. این کار شدنی است. جریانی به وجود آمد که ادعا کردن حوزه روحانیت، نظام آموزشی حوزه نمیتونه از پس حل این دو پرسش راجع به منابع معرفت و منابع مشروعیت در این عصر و هندسه درست بین این چهار منبع معرفت بر بیاد. برای که او بلایی که بر سر مسیحیت آمد بر سر اسلام نیاد، ما میاییم خلأ نسبی حوزه ها رو پر میکنیم بدون نیاز به درس و بحث های حوزه، بدون نیاز به خوندن فقه و اصول و کلام و تفسیر و حدیث. حوزه ها تأخیر دارن در عرصه های جدید دفاع از معارف دینی در این 150 سال گذشته، چون با این مفاهیمی که ترجمه شده و آمده آشنا نیستن. بعد یک سوال رو نتونستن جواب بدن. سوال اینه اساساً چقدر میشه با مفاهیم سکولار و با کلیدواژه های ایدئولوژیک در علوم اجتماعی که بر اساس صرفاً منابع غیر دینی تشکیل میشن، یعنی با اسب مدرنیته غربی به سمت مقاصد اسلامی حرکت کرد، چقدر میشه اصلا با این ابزار میشه به اون هدف رسید؟ ولو تو دلت بخواد. جدا از خیانت ها، مسئله خطاهایی که در تاریخ نواندیشی دینی اتفاق افتاده که حالا حساب خطا از خیانت جداست، و از اون طرف جمود مذهبی و فقدان اجتهاد و قشریگری در مواجهه با سنت، کمکاری متفکران کلاسیک دینی و حوزوی، نگاه های ارتدوکسی و سختگیرانه لفظی و حضور با تأخیر یا ضعیف روحانیت در بسیاری از عرصه های مهم معرفتی و مشروعیتی، اون دوتا عرصه. این بهترین بستر رو ایجاد کرد. این دوتا از اون طرف سیل ترجمه میاد، از این برم کار بقدر ما تو صحنه نیستیم. اینا باعث میشه که بدعت و ارتداد و نواندیشی‌های غیر دینی به نام نواندیشی دینی رواج پیدا کنه و خروج از دین و بعدم خروج بر دین اتفاق بیفته، و اتفاقی که بارها افتاده. ولذا بعضی بزرگان می‌فرمودن که تهجر مادر ارتداد است. اگر شما به قدر کافی و به موقع نواندیشی دینی اجتهاد نکنی، کمک کردی به تولید ارتداد. هر جا تهجر قوی، ارتداد شدیدتره. هر جا اندیشه فعال دینی قوی است، ارتداد هم پانه میگیره درست. و نکته شنیدنی این که در تفکیک این دو نوع اندیشه دینی از هم خیلی کمک کننده است. اگر توافق کردیم برخلاف مسیحیت و بودیزم و یهود و بسیاری عرفانها و معنویتهای جاری در عالم که اصلا دعوت به اندیشه و نوع اندیشه ندارن، و برخلاف مذاهب غیر اهل بیت در جهان اسلام که یه تفاوت مهم آقا داره مذهب شیعه، مذهب اهل بیت با بقیه مذاهب، یکی تأکیدش بر عقل در عرصه نظر حجیت عقل، یکی تأکیدش بر عدل در عرصه مشروعیت. شیعه رو اگه بگن به چی میشناسی تفاوتش با سایر مذاهب، بنده اینو میگم در عرصه منابع معرفت تأکیدش رو عقل در ذیل وحی، در کنار وحی. در عرصه منابع مشروعیت تأکیدش بر عدل شیعه مذهب عقل محور و عدل محوره و این تفاوت مهمش با بقیه مذاهب. اگر اینجا که اینجا دیگه اون تهدیدی برای اصل موجودیت این دین نیست، اون مفاهیم عقلی و علمی و معنوی و اینها، و قبول داریم که مفاهیم معارف و احکام اسلام و تشیع مذهب اسلام اهل بیت قوامش بر اندیشه و حجیت عقله، عقل رو حجت الله میدونیم و دوامش رو در گرو اجتهاد دائمی ولی متدیک و روشمند، نه نو اندیشی آنارشیستی و تحریفگرانه یا توطئه‌گرانه و سنت ستیزانه بدونیم و پذیرفتیم که جمود به اسلام کمک نمیکنه بلکه اسلام رو ضعیف میکنه در برابر الحاد و تحلیلش میبره و آسیب پذیرش میکنه، وقت معیار روشنی که اون دوتا نوع رو از نوع اندیشی رو از هم جدا بکنیم، نوع اندیشی دینی رو از نوع اندیشی دین ستیز با پوشش دینی که کلید واژه کلید اصلی این تولید دانش اسلامیست، اینه سوال، اینه تفاوت بین این دو نوع اندیشی. یکی پرسش‌های جدید و نو، اینو دقت کنید خواهش میکنم، راز این مسئله کرسی‌های تولید علم و جنبش نرم افزاری اینجاست. این دوتا جریان، یه جریان که اصلا میگه من به پرسش‌های نو کاری ندارم، ظاهرش میخواد اصالت رو سنت رو حفظ کنه ولی دین رو ضعیف میکنه در برابر الحاد. این جریان دیگه، دوتا جریانی که میگن به پرسش‌های نو بیاندیشیم، تفاوتشون، یکی میگه پرسش‌های جدید و نو، پرسش‌های غربی و شرقی، حتی پرسش‌های غیر دینی رو بر دین عرضه می‌کنیم تا پاسخ دینی بگیریم. این اون کاریه که فقط حوزه میتونه انجام بده، نه روشن فکری دینی خارج از حوزه. ولی دومی حتی با حسن نیت مدعی نو اندیشی دینی هست ولی پاسخ‌های غیر دینی رو به سوالات جدید بر دین تحمیل میکنه. یعنی یکی پرسش‌های غربی رو بر دین عرضه میکنه، پاسخ دینی میخواد، یکی پاسخ‌های غربی رو بر دین تحمیل میکنه و در دین تصرف میکنه، دین رو با آموزه‌های غیر دینی تطبیق و سازگار میکنه. اینا دو نوع اندیشه دینی است، هر دو هم مدعی عصری کردن و بروز کردن دینن، ولی ما میگیم بروز کردن دین کمه، باید روز از نو، روزی از نو، یعنی باید روز رو دینی کرد نه فقط دین رو بروز کرد. و این همون راهش، همون ایجاد نسبت درست بین چهار منبع معرفت. حالا من نکاتی یادداشت کرده بودم که دیگه فرصت نشد به اونا برسم. اگر این جلسات ادامه داشت، دوستان دیگری آمدن، باز یه وقت دیگه نوبت به بنده برسه، من یه مقداری بحث رو وارد موضوع میکنم انشالله بیشتر که به نتیجه درست برسیم.